بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان، بینندگان و شنوندگان سلام عرض می کنم و شهادت امام جعفر امام سجاد علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم خدمت همه دوستان. امروز نشست ما بحث و گفتگو درباره کتاب فلسفه درد هست که آرن یوهان ویتلسن نوشته، ترجمه آقای محمد کریمی که نشر نو این کتاب رو چاپ کرده. یکی از مسائلی که انسان در زندگی با اون روبروست، مسئله رنج هست، مسئله درد و شر هست که در طول زندگی انسان‌های مختلف با اینها روبرو هستند و برای انسان پدید میاد. آیا این سوال هست که زندگی بدون درد و رنج تصور ناپذیر است؟ اگر زندگی سراسر درد و رنجه، این پرسش پیش میاد که آیا اصلا زندگی ارزش زیستن داره یا خیر؟ سازمان بهداشت جهانی تعریفی رو از سلامتی ارائه کرده که در این کتابم نویسنده بهش اشاره کرده که منظور از سلامتی غیاب کامل درد و رنج، اثبات سلامتی مبتنی بر نفی مطلق درد. وقتی که درد مطلقا نفی شد، سلامتی اثبات میشه. کتاب فلسفه درد در 12 بخش به چیستی و چگونگی درد میپردازه و نکاتی رو مطرح میکنه و پرسش هایی رو با مخاطب و خواننده در میون میگذاره و به اونها اشاره میکنه. من این 12 بخش و عنوانهاش رو برای دوستان میخونم و چند نکته رو عرض میکنم. بخش اول، نهایت درد، شکنجه. بخش دوم، درد مزمن یا بیماری. بخش سوم، درد روانی. بخش چهارم، نقدی بر نگرش اگزیستانسیالیستی سارت. بخش پنجم، درد به منزله پدیده. بخش ششم، استراب و افسردگی. بخش هفتم، وضع بنیادی و تغییر ناپذیر وجود بشر. بخش هشتم، انتقال درد روانی. بخش نهم، نقش فرهنگ در نحوه مواجهه با درد. بخش دهم، درد و مقوله شر هست. و بخش یازدهم، وقتی که درد بازتولید می شود و به نمایش در می آید. بخش دوازدهم، درد همچون انتخابی اجباری در جامعه‌ای که زندگی می کنیم، که بعدم نتیجه گیری می کنیم. چند نکته در این کتاب برای ما مخاطب و خواننده مطرح میشه که در بخشی از این نکات و مسئله ها نویسنده خیلی کوتاه بهش پرداخته، با زبانی ساده در بخشی عمیق‌تر بهش اشاره کرده و مسائلی است که بالاخره انسان امروز باش درگیره و باید غیر از خود همین کتاب ما بتونیم در آثار دیگه این مسائل رو پیگیری کنیم و پاسخهایی براش پیدا کنیم. یکی، مسئله درد جسمانی و درد روحیه. نویسنده این دوتا رو تفکیک کرده، درباره درد جسمانی بحث کرده و درباره درد روحی. اصلا مسئله رو با شکنجه شروع کرده، توصیفی از اوضاع شکنجه ارائه میکنه و اینکه شکنجه چه دردی رو برای انسان ایجاد میکنه. درباره بیماری های دردناک، در این حالت زندگی کسی که دچار بیماری های دردناک هست تماماً به درد فروکاسته میشه. یعنی این بیماری هایی که ما همه در آشنایان یا در انسان های مختلف میبینیم که این بیماری های مثل سرطان و بیماری های دیگه ای که الان در روزگار ما هست، چگونه تمام زندگی در درد فروکاسته شده. و اینکه نویسنده اشاره میکنه درد روانی چیه و چه مشخصه هایی داره که منطبق بر آشکارگی درد جسمی باشه، یعنی ارتباط با هم داشته باشه. نکته دیگه‌ای که مطرح می‌کنه اندوه یا تجربه فقدان یا شکست‌های بزرگ، ترس شدید، که اینها همه نمونه‌های از درد هستند. شکست‌های بزرگ که برای انسان پیش میاد یا ترس شدیدی که داره یا اندوهی که داره یا تجربه فقدان داره، اینا نمونه‌هایی از درد هستن که ریشه روانی دارن. اما با این حال، با اینکه ریشه روانی دارن، اما بروز در جسم انسان هم پیدا میکنن، مثل سردرد، مثل تهوع، مثل سرگیجه، کوفتگی و غیره بروز پیدا میکنن. نویسنده درباره درد در بخش مختلف کتاب به نظریات روانشناسان و فیلسوفان درباره رنج‌های روانی اشاره می‌کنه و نظرات کسانی مثل فروید، ژان پل سارتر، مرلوپونتی و دیگران رو مطرح می‌کنه و اینکه چه ارتباطی درد روانی با معنای اصلاً زندگی داره. یه نکته مهمی که میشه بحث کرد مسئله معنای زندگی و رابطهش با درد و درد روانیه. مشخصه اصلی درد و احساس درد رو نویسنده مطرح میکنه و اینکه به لحاظ بنیادی احساس درد محصول فقط فکر نیست. احساس درد واجد نوعی خودآینی، نوعی استقلال و خودمختاری در برابر شخصی که اون رو حس میکنه. یه بخش کتاب که باز این روزها با بیماری کرونا برای ما خیلی جالبه، مسئله اضطراب و افسردگیه که درباره این دو بیماری صحبت میکنه. بخشی از کتاب رو اضطراب و افسردگی تشکیل میده و که این دو نمونه مشخص از درد روانی هستند و نویسنده به وجوه تمایز این دو بیماری میپردازه که اضطراب با افسردگی چه تفاوتی داره و اندیشه اگزیستانسیالیستا رو به ویژه ژان پل سارتر رو در این بخش تفسیر و تشریح میکنه که اونها چه نگاهی دارن و اینکه اضطراب رو خالص‌ترین شکل درد روانی میدونه و سراسر وجود انسان رو اضطراب در بر میگیره. در این بخش به نظر هایدگر درباره اضطراب اشاره میکنه و تفسیری که هایدگر درباره اضطراب داره، که هایدگر به درستی قائله که من نیستم که اضطراب رو انتخاب میکنم و گزینش میکنم، بلکه به تعبیر بهتر باید گفت که من در اضطراب هستم. همون مسئله وجود و زمان که بخشی است، یا به منزله یک شخص در مقامی هستم که حیاتی ترین تصمیم‌های خیش رو اتخاذ کنم، تصمیم‌هایی که چیزی ژرف و حقیقی درباره کیستی من و آرمان من می‌گویند، که اینجا نظر هایدگر رو بحث می‌کنه. در یک بخش دیگه از کتاب نویسنده به مسئله بخش انتقال درد روانی به مسئله حسادت و درد میپردازه. چه ارتباطی میان حسادت و درد و درد جانکاهی که ممکنه بر اثر حسادت بر شخص تحمیل بشه؟ اینو یه مقداری توضیح میده و اینکه حسادت میزان بالایی از درد روانی رو منتقل میکنه و در این بخش به نظرات ژاک لاکان میپردازه و تفسیر میکنه و اینکه ژاک لاکان به مسئله فقدان چه مقدار توجه داشته. یه بخش دیگه کتاب که به نظر من جزء بخشای خوندنی کتابه، به مسئله نقش فرهنگ در نحوه مواجهه با درد اشاره میکنه. من صفحه 120 برای شما میخونم، یک بخششو. میگه: اکنون با تأکیدی که بر نقش فرهنگ داشتیم، به این معنی که فرهنگ ما را توانمند میسازد که درد خود و دیگران را دگرگون کنیم، به جای اینکه آن را با دیگران انتقال دهیم، باید این پرسش را مطرح کنیم: آیا فرهنگی که در جامعه امروزی ما رواج دارد در حال انجام این وظیفه است، یا اینکه فرهنگ کنونی از این جهت ناکام مانده است، که نویسنده چون در غرب زندگی میکنه این مسئله رو در جامعه غربی تشریح میکنه و به اصطلاح به مقوله شرم میپردازه. و یکی از خواندنی ترین بخشای کتاب بخش خشونت در فرهنگ که نویسنده در این فصل استدلال میکنه که فرهنگ مسلط بر جامعه امروزی ما در وظیفه‌ای که براش نویسنده پیش از اون تشریح کرده ناکام مونده و امروزه نقد فرهنگ دست کم در برخی محافل انتقادی در نااصیل ترین و مرده ترین سطحی است که در تصور می گنجه. این دیدگاه نویسنده که در غرب زندگی میکنه برای ما جالبه. یه نکته دیگه ای که باز نویسنده اشاره میکنه و بهش میپردازه به مسئله خلقیات بیتفاوتی و فرهنگ سنگدلی است که در بشر امروز رواج داره و نمونه از اونها رو در کشورهای غربی تبیین میکنه. نویسنده تحلیل و تشریح میکنه و نشون میده که فرهنگ در انجام وظیفه خودش شکست خورده و در نهایت وقتی که به پایان کتاب میرسیم هدف نویسنده در کتاب تحلیل این مسئله است که درد کجا ایجاد میشود، چگونه منتقل میشود و به چه نحوی برون ریزی میکند. یک بخشی هم به مسئله درد و تاب‌آوریه، یعنی تحمله، که اون بخشم جالبه به معنای زندگی، کیفیت زندگی و سبک زندگی نیز بستگی داره و بشر امروز حتی با این سبک زندگی که انتخاب کرده درد رو تحمل میکنه به خاطر جراحی زیبایی یا خیلی از نمونه هایی رو که اشاره میکنه و این مسئله درد و رنج رو با این نکات تبیین و تحلیل میکنه. من نکته آخر رو در پایان کتاب که نویسنده اشاره میکنه بحثم رو با این نکته تمام میکنم که نویسنده میگه بنابراین به نظر میرسد نتیجه تلاش های عظیم فرهنگ معاصر برای کنترل درد و دور زدن سرچشمه ها و نیز علائم آن جز این نیست که زندگی نه به لحاظ جسمانی بلکه به لحاظ استرس روانی دردناکتر شده است. وقتی همه چیزها در معرض مداخله هستند تا در خدمت هدف بهبودی فرد قرار گیرند، وقتی به هیچ چیز مجال داده نمی شود که همان چیزی را که هست بماند، وقتی هر تغییر جدید باید جایش را به تغییر دیگر بدهد و باز چیز جدیدتر جایش را بگیرد، وقتی علاوه بر طبیعت جسمانی ما، نفس ما، هویت ما، عزت نفس ما نیز تحت الزام فراگیر و جهان شمول اصلاح خیشتن قرار گرفته است، دیگر وقتش رسیده این پرسش مطرح شود که این استبداد که به نام آزادی و فردیت در همه وجوه حیات انسان نفوذ کرده است واقعا چه نفعی دارد و اصلا برای چه کسی مفید است. یه 4-5 صفحه‌ای هم نتیجه گیری میکنه که با شروع نظر سوزان سانتاک در کتاب در باب دیگران که بین دو نگرش دینی و سکولار در مقوله درد اشاره میکنه و نتیجه گیری میکنه. کتاب ترجمه خوبی داره، آقای محمد کریمی مترجم کتاب در حدود 10 کتاب ترجمه کردن از برادران افغانی که افغانستان در ایران هستن، قبلا چند کتاب از آلن دو باتن هم ترجمه کردن و کارهای دیگه هم در دست ترجمه دارن و امیدواریم که با آثار خوبی که ترجمه میکنن برای فارسی زبانان بتونن کتابهای خوبم برای مخاطبا معرفی کنن. فکر میکنم در این شرایط خوندن کتاب فلسفه درد که همه جهان گرفتار بیماری کروناست تا حدی بعضی نکات رو برای ما ممکنه روشن کنه، آرام بخش باشه یا توجه بیشتری رو برای ما درباره این مباحث جلب کنه. من از آقای کریمی تشکر میکنم، دعوت میکنم که تشریف بیارن بحثشون رو شروع کنن، اصلا چرا به این کتاب پرداختن، چه دردی داشتن که به فلسفه درد پرداختن، و اینکه بعد از صحبت ایشون سخنان خانم دکتر نعیمه پور محمدی و آقای دکتر سید حسن اسلامی هم درباره کتاب ارائه خواهد شد و دوستان میتونن بهره ببرند.
با سلام خدمت بینندگان عزیز، محمد کریمی هستم، مترجم کتاب فلسفه درد نوشته آقای بتلسن. ایشون استاد فلسفه دانشگاه اسلو هستن که به حال این کتاب رو نوشتن. من دو نکته در مورد ترجمه این کتاب به ذهنم میرسه. یکی این که به قول آقای محمد خانی چه شد که من این کتاب رو در واقع انتخاب کردم برای ترجمه، و خود مقوله ترجمه. خب تو این تقریبا چند سال اخیر بنا به اتفاقاتی که در خانواده خودم افتاده بود، یک روزی به حسب تصادف باعث شد که به این کتاب برخوردم تو فضای مجازی، و برام جالب بود که این کتاب رو بخونم. یه ریویوی ازش هم خوندم و گفتم که در واقع این کتاب رو ترجمه بکنم. نکته در مورد خود ترجمه هست، بله کتابایی که قبلا ترجمه کرده بودم، خب کتابای کم حجمتر و با موضوعات ساده تر و کلی تر بود. خب این کتاب تقریبا میشه گفت اولین کتابیه که به صورت جدی بوده بنا به تجربه خودم. در مورد ترجمه، بله ما که این کتاب نه کتاب خیلی جدی میتونیم بگیم در باب فلسفه هست و نه کتابی که در واقع عوامانه نوشته باشه، اما حالا مترجم این وسط یه وظیفه‌ای هم داره که در واقع توی این وضعیت هم قرار میگیره که آیا من این کتاب بلاز زبانی فنی به یک شکلی ترجمه بکنم که وفادار به متن باشه، یا نه باید از زبان ساده و شیوایی استفاده بکنم که در واقع عموم جامعه هم در واقع استقبال بکنن ازش. این تقریبا تا یه حدی وظیفه دشواری هم هست. گاهن خب مترجم به واسطه کاری که داره میکنه در مسیر ترجمه که قرار میگیره، قطعا وقتی شروع میکنه حتما اشتباه میکنه، حتما میخوره زمین، و خب این پروسه رو، این مسیر رو باید طی بکنه و بعد حالا گذشته تجربیات که توی این حوزه داره حتما ممکنه اشتباهات فاحشش کمتر بشه و در واقع بتونه توی این مسیر به درستی قدم برداره. خب من در مورد در طول ترجمه این کتاب از دوستان خوب فلسفه، دوستانی که فلسفه خونده بودن کمک گرفتم، مخصوصا آقای دکتر محمد هادی حاجی بیگلو که بعضی از واژه ها و پانویس ها و تطبیق های با متن رو ایشون خیلی به من کمک کردن. خانم مرجان مهدی پور بودن ایشون، آقای علی عبدالملک همینطور. واقعا از نشر نو بسیار ممنونم که در ویراستاری این کتاب، در منقح کردن این متن فارسی واقعا به من خیلی کمک کردن و این کتاب رو تونستم به این شکل شیوا و رسا در اختیار مردم قرار بدن. در مواجهه با خوندن این کتاب، چیزی که حالا برای من جذاب بود یا به هر حال به یک شکلی که من بتونم در واقع ارتباط باش برقرار بکنم، خود مقوله درد. و خب هممون تقریبا هر آدمی در این کره زمین با مقوله درد آشنا هست. به هر حال نزدیکانی رو از دست میده، دچار درد فیزیکی میشه، دچار درد روانی میشه، و کم و بیش گفتن در مورد درد تقریبا همه آدم ها این تجربه رو دارن. برای خود من خب به هر حال یه چند سالی که درگیر عزیزی بودم که به هر حال از نزدیک می دیدم این مشاهدات، از نزدیک این علائم درد رو در ایشون می دیدم، برای من جذاب بود که در واقع خب یه جاهای خود منم خسته می شدم از نسبت به مسئولیتی که داشتم، یا به هر دلیلی در واقع شاید خیلی جدی بهش فکر نمی کردم یا در واقع مواجه نمی شدم یا مثلا فرض کنید که رسیدگی نمی کردم در مورد این دردی که پدرم داشتن. اما خب با خوندن این کتاب برای من خیلی جالب بود و چارچوب بندی شد که آدم علی‌رغم این که این درد رو در زندگی خودش داره میتونه تو زندگی پیش بره جلو. و جدا از این که خب انسان‌ها گاهی وقتی با یک درد روانی، فیزیکی یا جسمی اینا مواجه میشن، معمولاً حالا شروع میکنن به شکوه و گلایه و خیلی مسائل این چنینی، به هر حال طبیعتاً خب خیلی‌ها این کارو میکنن و اشکالی هم نداره، اما اینطور نشه که در واقع ما در زندگی وقتی دوچار این مسئله میشیم، مسائل این چنینی میشیم، در واقع اخلال ایجاد بکنه در زندگی ما یا اینکه به هر حال نتونیم تو زندگی درست پیش بریم. به هر حال همچین چیزی برای من در واقع خوندن این کتاب داشت و به نظر من امیدوارم که برای خیلی از خوانندگان هم این تبیین رو داشته باشیم. مرسی.
به نام خدا. من نعیمه پور محمدی هستم، استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب، و قصد دارم دقایقی درباره کتابی که به تازگی منتشر شده به نام فلسفه درد، نوشته آرن یوهان ویتلسن و ترجمه محمد کریمی که از سوی انتشارات فرهنگ نشر نو منتشر شده در سال 99 صحبت بکنم. این کتاب موضوعش درباره درد هست و به تأملات فلسفی درباره درد می‌پردازه. ایده های چشمگیری که من در این کتاب ملاحظه کردم، اول از همه تفسیر درد هست. این که نویسنده اعلام میکنه که درد باردار هست، یعنی اینکه ما درد رو به شکل همگانی و جهان شمول تجربه نمیکنیم، بلکه درد رو هر کس به شکل شخصی تجربه میکنه با توجه به جهانبینی خاصی که خودش داره، درد رو برای خودش تفسیر میکنه. به این معنا نویسنده میگه درد باردار هست، یعنی همواره واجد یک بار مثبت یا بار منفی هست. وقتی نویسنده میگه درد باردار هست، منظورش اینه که ما درد رو برای خودمون تفسیر میکنیم. مثلا اگر که یک کسی تعمدن یه پاره آجری رو به پای ما بزنه، ما درد رو درد میکشیم و درد رو تفسیر میکنیم به شکل منفی. ولی اگر سهواً اون پاره آجر به پای ما بخوره، درد رو میکشیم ولی اون رو به شکل منفی همراه با خشم و عصبانیت تجربه نمیکنیم، بلکه در واقع معنای مثبتی بهش میدیم یا مثلا معنای خونسایی بهش میدیم. یا مثلا ما گاهی درد داریم ولی اون رو به شکل بیماری و به شکل یک چیز منفی تفسیر نمی کنیم. مثلا یک ورزشکار وقتی که داره ورزش میکنه، یک دونده وقتی که میدوه، ممکنه که درد زیادی رو تجربه کنه، ولی تفسیرش از این درد منفی نیست و اون رو به شکل بیماری تجربه نمی‌کنه. یا مثلا کسی که داره باغچه رو بیل می‌زنه، ممکنه که عضلاتش درد بگیره ولی اون رو به شکل یک چیز منفی ارزیابی نمی‌کنه. مثال زیادی برای این موضوع هست. یک شخصی که سیگار می‌کشه و همیشه سرفه می‌کنه، از نظر دیگران اون یه آدم دردمند هست، ولی خودش این سرفه رو به شکل یک بیماری تفسیر نمی کنه. در واقع سرفه انگار جزوی از وجودش شده و اون رو جدا از خودش به شکل یک چیز بیگانه تفسیر نمی کنه و حس بدی نسبت بهش نداره. مثلا گاهی یه کسی انگشتاش درد میگیره، مفاصلش درد میگیره، و چون که مادرش مبتلا به آرتروز هست، بلافاصله این درد مفصل‌ها رو تفسیر میکنه به آرتروز و خیلی حالش بد میشه و فکر میکنه که قطعا مبتلا هست به آرتروز، در حالی که شاید فقط یک درد سطحی و موقتی توی مفاصلش بوده باشه. یا از اون طرف ممکنه یک کسی دچار حمله قلبی شده باشه ولی اون رو تفسیر بکنه به اینکه فقط مثلا یه سوء هاضمه ای داره و یه شکم دردی داره یا یک سینه دردی داره که به زودی مرتفع میشه. بنابراین دردها باردار هستن به تعبیر نویسنده و تفسیر میشن از سوی اشخاص، حالا یا تفسیر میشن به بیماری و یه چیز منفی که باید باش مبارزه کرد، باید درمانش کرد، یا تفسیر میشن به یه چیز خونسا، یا تفسیر میشن به یه چیز مثبت که حالا جزی از وجود خود انسان هست یا جزی از اون فعالیتی هست که داره انجام میده. خب اگر بخوایم که این مسئله رو به شکل فنی توضیح بدیم، دیدگاه سارتر در اینجا به ما کمک میکنه. سارتر چهار مرحله رو از هم تفکیک میکنه. اول درد حسی رو مطرح میکنه که میگه خب این در همه مشترک هست. مرحله بعد رنج ابتلا هست که این دقیقا همون مرحله هست که میگیم آدم ها تفسیر میکنن که حالا آیا دردشون یک بیماری هست که بهش مبتلا شدن و ازش رنج میکشن یا نه. و مرحله سوم مرض هست یا بیماری هست که حالا آیا شخص در واقع این دردی رو که میکشه میبره در قالب یک بیماری شناخته شده، در قالب یک مرضی که از سوی پزشکان تعیین شده و یا اینکه توی اون قالب نمیبره. و مرحله چهارم مرحله در واقع وضعیت بیماری هست یا وضعیت مریضی هست که اون مرحله دیگه به دست پزشک هست یا به دست روان پزشک هست که او در اون چارچوب ها و در اون مقوله هایی که تعیین کرده اون وضعیت رو تعریف میکنه. مثلا فرض بکنید یه شخصی که دچار MS شده، تجربه ای که داره در سطح حسی کشیدن پاش هست، احساس میکنه که پاش رو داره میکشه دنبال خودش و این پا در وضعیت طبیعی نیست. این مرحله اول است. در مرحله دوم که رنج ابتلا هست، تفسیر میکنه این درد رو به اینکه یک اختلالی در پا به وجود اومده و فکر میکنه که پاش دچار یه مشکلی شده. در مرحله سوم که مرض یا بیماری هست، با خودش میگه که احتمالاً من دچار یک اختلالی در اعصاب شدم. و مرحله چهارم وقتی به پزشک مراجعه میکنه، پزشک وضعیت MS رو برای او تشخیص میده. خب سارتر میگه که این مرحله اول و مرحله آخر مشترک هست و جهان شمول هست، در بین همه انسان‌ها یکی هست، اینکه همه تجربه دردشون یکسانه. اگر معده درد داشته باشن، اگر چشم درد داشته باشن، اگر گوش درد داشته باشن، یکسانه. مرحله آخر هم که تشخیص پزشک هست، خب اون هم در همه انسان‌ها، در همه فرهنگ‌ها یکسان هست. که خب حالا تشخیص زخم معده هست یا تشخیص در واقع MS هست. اما مرحله دوم و مرحله سوم تفسیری هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست، وابسته هست به در واقع فرهنگی که شخص درش زندگی میکنه، جنسیتش، سنش، قومیتش، طبقهی که درش قرار داره، طبقه اجتماعی که درش قرار داره. اینکه آیا اون دردی که میکشه ازش رنج هم بکشه یا نه، اون رو تفسیر بکنه به بیماری یا نه، یا مثلا راحت ازش بگذره، ازش عبور بکنه. یک مثال خیلی جالب اینه که برای همیشه تاریخ زنها وقتی که باردار می شدن، وقتی زایمان می کردن، در واقع وضعیت های زنانه می تونه اینجا مثال خوبی باشه. در هنگام بارداری، در هنگام زایمان، در هنگام یائسگی، در هنگام تنش های پیش قاعدگی دچار دردهایی می شدن. ولی پیش از این در فرهنگ سنتی اینها رو تفسیر نمی کردن به بیماری و در واقع رنجی از این وضعیت ها نمی کشیدن، رنج ابتلا نداشتن و اون رو به بیماری تفسیر نمی کردن. اما در دوره مدر با تغییرات پزشکی گاهی ممکنه در یه فرهنگی بارداری و زایمان رو تفسیر بکنن به بیماری و مثلا شخص وقتی بارداره حتما استراحت بکنه، دوره طولانی نقاهتی رو بعد از زایمان بگذرونه و در هنگام یائسگی اون رو تفسیر به بیماری بکنه، رنج بکشه ازش و همینطور تنش‌های پیشاقاعدگی رو تفسیر به بیماری بکنه و در واقع برای خودش یک فرایندی رو تعریف بکنه، یه تدابیری بیاندیشه، در حالی که در دنیای سنتی به این شکل نبوده. مثال معلولیت خیلی مثال خوبی هست اینجا. ما همیشه فکر می‌کنیم که یک شخصی که نابینا هست چقدر داره رنج می‌کشه، دنیاش تاریکه و خیلی از این وضعیت ناراحته، در حالی که شخص نابینا رنج ابتلا نداره اگر نگاه جامعه نسبت به این نابینایی نگاه مثبتی باشه. چون نگاه جامعه نگاه منفی هست، اون شخص نابیناییش رو برای خودش به منزله یک بیماری و اختلال تفسیر میکنه و ازش دچار رنج میشه و در واقع خودش رو بیمار فرض میکنه چون جامعه این نگاه رو بهش تحمیل کرده. و خود این تفسیرها هم شدت و ضعف دارن. مثلا کسی که دچار آرتروز شده، اگر که یه شخص معمولی باشه، برای خودش این رو به شکل منفی تفسیر میکنه، اما فرض بکنید یک پیانیست باشه، اون وقت این تفسیر خیلی بدتری از این دردش داره، چون در واقع تمام زندگیش تحت تأثیر قرار گرفته. و یا اینکه شخصی فرض بکنید که دچار یه بیماری باشه و حالا نیاز به هوشیاری کامل داشته باشه ولی همزمان دانشجو باشه یا راننده کامیون باشه که بخواد رانندگی بکنه، خب باز اون دردی که داره به خاطر وضعیت شغلیش و به خاطر موقعیت زندگیش اینو منفی تر برای خودش ارزیابی میکنه و تفسیر خیلی منفی ازش برای خودش داره. سوزان سونتاگ در کتاب بیماری به مثابه استعاره این مطلب رو خیلی خوب توضیح میده که شخصی که سرطان میگیره یا شخصی که ایدز داره، در واقع توی سطح درد حسی، خب بله یه سری دردهایی رو تجربه میکنه، اما چون جامعه در واقع یک انگهایی زده به شخص مبتلا به سرطان یا شخص مبتلا به ایدز و یه تفسیرهای منفی از سرطان داره یا از ایدز داره، این شخص رنج ابتلای زیادی رو تحمل میکنه به خاطر اون اسطوره ها و استعاره ها و معانی که پیرامون سرطان یا ایدز شکل گرفته. اینجا پزشک خیلی میتونه کمک بکنه. این تفاصیلی که اشخاص از بیماریشون دارن هنگامی که مراجعه میکنن میتونه این تفاصیل رو براشون تغییر بده، تعدیل بکنه و رنج ابتلاشون رو کاهش بده. خب ایده دومی که من در این کتاب فلسفه درد خوندم و به نظرم ایده چشمگیری بود و برام خیلی جالب بود این بود که نویسنده میگه ما در درد تنها هستیم، از دیگران جدا میفتیم و درد یک خاصیتی داره که انسانها رو منزوی میکنه. برای اینکه هر کسی درد رو شخصا خودش تجربه میکنه و نمیتونه به دیگران دردش رو منتقل بکنه یا دردش رو برای دیگران توضیح بده. اصولا واژگانی که ما برای توضیح و توصیف درد داریم خیلی محدوده. توی پزشکی که فقط میگن درد شدیده یا درد خفیفه، همین دوتا واژه هست. حالا آدم ها توی گفتگوهای روزمره گاهی مثلا میگن که الان داره بدنم گزگز میکنه، الان داره بدنم میسوزه یا تیر میکشه. یه واژگان اینجوری هم توی گفتگوهای روزمره دارن، اما باز هم این واژگان کافی نیستن و برای بیان درد کفایت نمی کنن. شخص عمیقا احساس تنهایی میکنه و احساس میکنه که از دیگران جدا افتاده و دچار درون ماندگاری میشه. به تعبیر نویسنده دچار غلول در بدنش میشه، دچار درون بودگی در بدنش میشه و در واقع انگار بدنش یک زندانی میشه براش که اصلا نمیتونه ازش بیرون بیاد، چون امکان گفتگو با دیگران رو نداره و یک مواجهه کاملا شخصی با درد داره. شخصی که درد زیادی میکشه دیگه زبان خودش رو از دست میده، نمیتونه درباره دردش حرف بزنه و در واقع نمیتونه جهان خودش رو، فکر خودش رو، اندیشش رو با ما به اشتراک بگذاره و در واقع جهان شخص نابود میشه. به تعبیر نویسنده جهانش رو از دست میده، صداش رو از دست میده و دیگه توانایی این که محتوای ذهنی و اندیشش رو بیان بکنه نداره. نویسنده اینجا میگه که درد شدید باعث انسانیت زدائی میشه. وقتی که شخص نتونه حرف بزنه، وقتی که شخص نتونه اندیشش رو بگه و جهانبینیش رو بگه، دیگه هیچ فرقی با حیوان نداره. اندیشش رو از دست داده، زبانش رو از دست داده و به سطح حیوانی رسیده، ازش انسانیت زدائی شده. نویسنده توی فصل میگه که هنگامی که اشخاص رو شکنجه میدن در واقع از اونها انسانیت زدائی میکنن. اینقدر درد شدیدی رو به اون تحمیل میکنن که دیگه از خودش صداهای حیوانی در میاره، چون دیگه زبان انسانی نداره برای بیان دردش و اندیشش رو و جهانبینیش رو و ایدئولوژیش رو کنار میگذاره و حاضر میشه که همکاری بکنه. در واقع ازش انسانیت زدائی میشه. ایده سومی که من در این کتاب دیدم این هست که میگه من درد خودم هستم. بین من و درد فاصله نیست. اینطور نیست که درد یه چیزی باشه جدا بیگانه از من و من اون رو به شکل یک ابژه تجربه بکنم. من در واقع بدنم هستم، بدن دردآلودی هستم که الان دارم تجربهش میکنم. درد خود منم و من خود دردم. و اینجا نویسنده یه اختلاف نظری رو بین سارتر و مرلوپونتی بیان میکنه که سارت معتقد به جدایی بود. فکر میکرد که آدم ها وقتی درد میکشن، حالا چه درد جسمی چه درد روانی مثل حالا افسردگی و غمگینی و اینها، میتونن از درد خودشون فاصله بگیرن و در واقع انتخاب خودشون هست که آیا من الان درد بکشم یا نه، آیا من الان افسرده بشم یا نه، آیا من الان غمگین باشم یا نه. به تعبیر سارتر ما دردها رو به خودمون میگیریم، ما دردها رو به تن میکنیم، ما تصمیم میگیریم که تو این موقعیت آیا غمگین بشیم، افسرده بشیم، خشمگین بشیم. و سارتر اینطوری فکر میکرد، یعنی به خاطر اون اراده آزادی که برای انسان قائل بود، نهایت اراده آزادی که به انسان نسبت میداد، اینطوری فکر میکرد که بین ما و درد فاصله هست. اما مرلوپونتی اینطوری فکر نمیکنه. مرلوپونتی معتقده که ما خود دردمون هستیم، چون ما خود بدنمون هستیم. من بدنم هستم که الان در حال درد هست. در واقع ما بدنمون رو به شکل ابژه تجربه نمی کنیم. بین ما و بدنمون اتحاده و حتی نمیشه گفت من بدن دارم، باید بگم من بدنم هستم. نمیشه گفت من درد دارم، باید بگم من دردم هستم. زمانی آدم دردش رو به شکل ابژه تجربه میکنه که وارد اون سطوح تفسیری بشه که قبلا عرض کردم، در اون زمان هست که بدنش رو به شکل ابژه، به شکل ابزار، به شکل بیگانه، به شکل دشمن یا به شکل دیگری تجربه میکنه. اما در سطح اولیه من بدنم هستم و بدنم من هست، من دردم هستم و دردم من هست. این دیدگاه مرلوپونتی هست که نویسنده دیدگاه مرلوپونتی رو در واقع نسبت به دیدگاه سارتر ترجیح میده و این دیدگاه رو برمیگزینه. و ایده چهارمی که من در این کتاب دیدم و مایلم که اینجا بگم، دردهای اگزیستانسیالیستی هست که نویسنده مفصل بهش اشاره میکنه و دربارش حرف میزنه. دردهای اگزیستانسیالیستی یا دردهای وجودی، مثلا مثل وابستگی که ما انسان‌ها داریم، آسیب پذیری که داریم، میرایی که داریم، این که شکنندگی روابط داریم و این که تنهایی وجودی داریم، ما تنها هستیم، اینها یه سری از دردهای اگزیستانسیالیستی هستند که شرایط بنیادین وجود انسان در این جهان هستند. ما این دردها رو انتخاب نکردیم، این دردها به ما داده شده، که نویسنده مفصل دربارش حرف میزنه که حتما باید برای این دردها فکری کرد، اگر نه اینها یا انسان رو دچار خود تخریبی میکنن یا باعث میشن که انسان به دیگران آسیب بزنه و دیگران رو دچار تخریب بکنه. و نهایتا ایده پنجمی که در این کتاب ملاحظه کردم و مایلم که اینجا مطرح کنم، یک دردی هست به اسم درد پر انتخابی، که خیلی جالب بود این تعبیر نویسنده برای من، که میگه ما نسل پر انتخاب هستیم، option generation هستیم. در گذشته آدم ها اینقدر انتخاب های متعدد و متنوع و متکثر نداشتن، سبک زندگی طوری نبود که بتونن گزینه های زیادی داشته باشن و انتخاب بکنن، ولی خب الان به خاطر دنیای صنعتی که ما داریم و به خاطر دنیای مصرفگرایی که ما داریم، ما همواره گزینه های متنوع سبک زندگی رو روبروی خودمون داریم و این باعث میشه که ما مجبور باشیم که از بین امکانهای بسیار زیادی انتخاب بکنیم و این انتخابها به ما تحمیل میشه و هیچ وقت نمیتونیم که از این انتخاب دست بکشیم و ازش فرار بکنیم. مجبوریم که در هر لحظه و هر ثانیه از زندگیمون انتخاب بکنیم که چه نوع تحصیلی رو داشته باشیم، چه نوع آموزشی، چه شغلی، چه سبک زندگی، چه کالایی رو مصرف بکنیم، چه غذایی بخوریم، چی بپوشیم و تلا آخر. و در واقع این درد پر انتخابی یه دردی هست که نسل ما باش درگیر هست و باعث میشه که انقدر روش فشار بیاد، این که هر لحظه در حال انتخاب باشه، در حال سبک سنگین کردن باشه و هر لحظه مسئول اون انتخابی که میکنه باشه، این انقدر فشار زیادی روی انسان میاره که باعث میشه که برای فرار از این وضعیت به پناه، در واقع به افسردگی پناه بیاره، به سستی و رخوت پناه بیاره. و این افسردگی زیادی که ما در نسل خودمون میبینیم به خاطر این درد پر انتخابی هست که ما داریم. در نهایت من از این کتاب بهره بردم، به طور خاص این 5 ایده‌ای که ازش استخراج کردم و در اینجا بیان کردم خیلی برام جالب بود. ولی مسئله‌ای که هست اینه که خیلی از این ایده ها به صورت مجمل و خلاصه اینجا مطرح شده و نیاز به توضیح بیشتری داره. من توضیحات بیشتری برای این ایده ها رو توی کتابای دیگه‌ای که درباره بیماری مطالعه کردم تونستم پیدا بکنم که خب اینجا معرفی میکنم. کتاب معنای بیماری، شرحی پدیدارشناختی از دیدگاه متفاوت پزشک و بیمار، نوشته تومز، ترجمه محمد رضا اخلاقی منش، انتشارات فرهامه. و کتاب بیماری به مثابه استعاره، نوشته سوزان سونتاگ، ترجمه احسان کیانی خاخ، انتشارات حرفه نویسنده. کتاب مصائب بدن، پدیدارشناسی مریضی، بیماری و ناخوشی، نوشته جیمز آهو و کوین آهو، ترجمه محمد رضا اخلاقی منش و انتشارات فرهامه. و همینطور کتاب بیماری، نوشته هوی کرل، ترجمه احسان کیانی خواه، نشر گمان. من فکر میکنم که مطالعه این کتاب ها، یعنی در واقع این 5 کتاب در کنار هم دیگه، خیلی کمک میکنه که ما ایده های نویسنده رو درباره فلسفه درد به صورت کامل در واقع متوجه بشیم. من ترجمه این کتاب فلسفه درد رو هم خیلی خوب ارزیابی میکنم، ترجمه قابل قبولی هست و آرزوی موفقیت میکنم برای مترجم جناب آقای محمد کریمی. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مخاطبان عزیز، بینندگان و حاضرانی که در جلسه ممکنه باشن. افتخاری است برای من تا در این جلسه شرکت کنم و ملاحظاتی رو که دارم، دانسته ها و یافته های خودم رو در باره کتاب فلسفه درد با شما در میان بگذارم. خب این کتاب فلسفه درد در واقع زمان بسیار خوبی به دستم رسید. قبل از اون من 3 مطلب درباره درد نوشته بودم و 2 تجربه شخصی را درباره درد از سر گذرانده بودم. لذا این کتاب رو با دقت زیادی 2 بار خواندم و نکته‌ای در مورد اون یادداشت کردم. با توجه به این مسئله در اینجا من در 3 محور بحثم را ارائه می‌کنم. نخست گزارش خیلی کوتاه و مختصر از محتوای کتاب و فرمایه‌های اصلی اون به دست میدم. سپس ملاحظاتی که درباره اصل کتاب دارم و سرانجام 2-3 نکته درباره ترجمه فارسی. نویسنده کتاب آقای اوتلسن نروژی است و درد را که پدیداری است جهانی دستمایه کار خودش قرار داد. و در این کتاب مقدمه کوتاهی و 12 فصل گزارشی از کل کار مربوط به درد رو بیان میکنه. سرشت درد چیست؟ کارکرد اون کدامه؟ و ابعاد مختلف روانی، اجتماعی و فرهنگی اون چیست؟ در مقدمه به نکته خیلی ساده اشاره میکنه، به اون اینکه ما در جهانی زندگی میکنیم که تلاش میشه به هر شکلی که هست درد نابود بشه و جامعه بی درد داشته باشه. حالا که این کار شدنی نیست و درد همواره همراه ماست. چنان در جامعه ما به درد نگاه میشه که گویی یک سره امریز منفی، حالا که درد میتونه مثبت هم باشه و جنبه‌های مثبت اون معمولا نادیده گرفته شه. با این نگاه نویسنده در 12 فصل بحث‌های مختلفی رو پیش میکشه. در نخستین فصل از درد برآمده از شکنجه سخن میگه. دردی که نسبتاً اندکه ولی بسیار عمیقه. در خیلی از نظام‌های سیاسی در جوامع مختلف ما شاهد اعمال شکنجه هستیم. از نظر نویسنده در حالی که تصور عمومی آن است که هدف از شکنجه کردن کسب اطلاعات، ولی در واقع هدف اصلی شکنجه کردن شکستن شخصیت شکنجه دیده است. پس از این فصل بسیار مختصر نویسنده سراغ فصل دوم میده و در آن درد عام‌تری رو بررسی میکنه و اون درد ناشی از بیماری است. همه ما تجربه بیماری رو داشتیم، داریم و قطعا خواهیم داشت. در بیماری ما نهایتا احساس بی‌پناهی میکنیم، احساس تنهایی میکنیم. در بیماری است که ما متوجه یک حقیقت خیلی ساده میشیم، اونی که درد به همون اندازه که مشترک و همگانی است و همه انسان‌ها رو دچار خودش میکنه، در این حال پدیداری است بسیار فردی و شخصی و هنگامی که من دردی رو تجربه میکنم، به واقع تنها منم که این درد رو تجربه میکنم و هیچ کس دیگه نمیتونه مانند من و به جای من این درد رو تجربه کنه. نکته سوم در فصل سوم ناظر به جنبه های درد. ما معمولا دردها رو به درد جسمی و درد روانی تقسیم میکنیم. ویژگی ها اینا متفاوت. هنگامی که پای من به سنگی میخوره و آسیب میبینه و زخم میشه، این درد جسمی است. هنگامی که احساس طرد شدگی میکنم، احساس محرومیت و شکست میکنم، درد روانی رو تجربه میکنم. اما به واقع این دو روی یک سکه هستن و هر دو ناظر به یک حقیقت واحد هم. در این فصل نویسنده به دیدگاه سارتر درباره احساسات به شکل خاص و درد میپردازه و اشاره میکنه که از نظر سارتر ما احساسات خودمون رو انتخاب میکنیم. در واقع بنیاد دیدگاه سارتر آن است که ما موجودات انتخابگری هستیم، ما محکوم به انتخاب هستیم، ما محکوم به آزادی هستیم. ما همه چیز رو انتخاب میکنیم، از جمله دردهای خودمون رو، اینکه درد بکشیم یا نکشیم. و مثالی میزنه، فرض کنیم شما افسرده اید، ناراحتید، نگران هستید، در خودتون فرو رفته اید و از تیر افسردگی هستید. ناگهان مهمانی از راه میرسه، بلافاصله شما افسردگی خودتون رو کنار میگذارید، به مهمان میرسید تا بعدها سراغ افسردگی برید. یعنی انتخاب. هرچند در این فصل اندکی همدلانه نویسنده دیدگاه سارت رو بیان میکنه، ولی در فصل بعد به تحلیل دیدگاه اون میپردازه و میکوشه ناکارآمدی و نقص اون رو نشان بده. از نظر سارت ما همه چیز رو از جمله درد رو انتخاب میکنیم و ما انتخاب میکنیم که خشمگین باشیم یا شاد باشیم. در واقع درد برای ما یک پدیدار بیرونی است، یک ابژه است، چیزی است که ما به اون مینگریم، آن را انتخاب میکنیم و پذیرایش میشویم. بعد مثالی میزنه برای اینکه مسئله روشن بشه. میگه تصور کنید شما همراه عده‌ای با کوهنوردان در حال صعود به قله‌ای هستید. به نزدیک قله که میرسید احساس خستگی میکنید. میگید من دیگه نمیتونم ادامه بدم. و هم نوردان شما میگن چرا؟ میگید من خستم. میگن ما خستیم. انرژی ندارم. ما انرژی نداریم. بیحال شدم. ما بیحال شدیم. گرمه. منم گرمه. پام درد میکنه. پای منم درد میکنه. پای ما هم درد میکنه. با این حال اونها ادامه میدن، شما ادامه نمیدید. آن چیزی که مانع ادامه دادن شما شده درد نیست، خستگی نیست، انتخاب شخص شماست. این دیدگاه سارتر. و هرچند از نظر نویسنده این دیدگاه مایه از حقیقت رو داره، ولی همه اون رو نشون نمیده. درسته که در جاهای ما ممکنه درد را انتخاب کنیم، ولی گاه چنان مقهور درد می شویم که دست ما نیست ما انتخاب کنیم. و برای مثال از دیدگاه هایدگر بهره می گیره تا توضیح بده که درد در ما نوعی تقدم داره، نوعی فرستنس داره. ما در فضای درد زاده می شیم، در فضای احساسات زاده میشیم. ما همراه با درد زاده میشیم. در اینجا به مناسبت اشاره میکنه نویسنده به وضعیت‌های بنیادین ما انسان‌ها. چند ویژگی ما انسان‌ها رو متمایز میکنه، خاص میکنه. یکی وابستگی است. همه انسان‌ها نیازمند وابستگی هستن. دیگری میرندگی است. همه ما میمیریم. سوم آسیب پذیری است. ما آسیب پذیر هستیم. ما روابطی داریم که شکننده میشن، ما رو شکننده میسازن و نهایتاً همه ما تنهایی وجودی رو تجربه میکنیم. با توجه به این نکته ما گاهی وقتا و در زمانهای افسردگی و اضطراب رو تجربه میکنیم. مفهوم اضطراب یک مفهوم بنیادی نیست در فلسفه اگزیستانسیالیسم. این اضطراب ناشی از تنهایی است، ناشی از آن است که هیچ طرح پیش ساخته ای برای پیش بردن زندگی من وجود نداره و این ما رو افسرده میکنه. از منظر اگزیستانسیالیستی چنین دیدگاهی، چنین حالتی به حس حالتی آزاد کننده است، رهایی بخشه. هنگامی که من افسرده میشم به خود فرو میرم، هوشیار میشم، بیدار میشم و متوجه میشم که این منم که باید برای زندگی خودم تصمیم بگیرم و به زندگی خودم معنایی بدهم. هیچ معنایی بیرون از من وجود نداره. اما به نظر نویسنده این دیدگاه بیش از حد خوشبینانه است و غالبا افسردگی، اضطراب، درد ما رو فلج میکنه، ما رو درمانده میکنه و در این شرایط ما نیازمند حمایت و کمک دیگران هستیم. در اینجاست که یک تفاوت ظریفی میگذاره نویسنده بین انتخاب درد و تفسیر درد. ما همراه با درد زاده میشیم، در دل درد زاده میشیم. درد گاهی وقتا همه وجود ما را تسخیر میکنه. موجود حسودی است که اجازه نمیده به چیز دیگری توجه کنیم. درد هنگامی که پدیدار میشه کل وجود ما را به فیزیک بدنمون، به بدنمندی ما، به بدن ما تقلیل میده. و اینجاست که این ما این که میتونیم درباره این درد دست به تفسیرهای متفاوت بزنیم و معنا دادن به مرد به درد است که به ما جهت میده و در واقع معنا میبخشه زندگی ما را یا زندگی ما را بی‌معنا میکنه. ما درد رو انتخاب نمیکنیم ولی نحوه تفسیر درد رو ما انتخاب میکنیم. این وضع بشریست. و در بحث‌های دیگر اشاره می‌کنه به اینکه ما گاهی وقتا هنگامی که دچار درد می‌شویم نمی‌توانیم درد رو تحمل کنیم و اون رو به دیگری منتقل می‌کنیم. کسانی که درد رو به دیگری منتقل می‌کنند در نهایت موجوداتی جامعه ستیز می‌شن. حال آنکه یکی از کارکردهای یک فرهنگ خوب آن است که ما بیاموزیم درد رو در خودمون ارتقا بدهیم، اون رو تلطیف کنیم، اون رو در قالب‌های شناخته شده فرهنگی بیان کنیم. و در اینجاست که نقد بسیار جدی میکنه نویسنده درباره فرهنگ معاصر که به جای اینکه این کارکرد رو داشته باشه عملاً چنان بر آزادی فردی ما تأکید میکنه که اون رو نادیده میگیره. در نتیجه ما شاهد خشونت‌های افسار گسیخته هستیم و شاهد آن هستیم که بسیاری افراد هنگامی که خبر جنایات و هولناک رو میشنون ترجیح میدن در کنار جانی به جنایتکار باشن نه قربانی. و در نهایت در فصل پایانی به نکته میپردازه و اون این که در فرهنگ جهانی امروز در صنعت به خصوص سلف هلپ خودیاری بسیار بر حق انتخاب تاکید میکنه و این حق انتخاب و ضرورت انتخاب ما رو به موجوداتی تبدیل میکنه که یک سر در حال انتخاب هستیم و باید در حال انتخاب باشیم. باید یک سر بکوشیم انتخاب کنیم، تو خودمون رو بسازیم، خودمون رو شکوفا کنیم. و چون هیچ الگوی پیش ساخته وجود نداره و هیچ هنجار عمومی تأثیرگذاری وجود نداره، همه ما باید بکوشیم به شکل فردی این خدایینی، این تمایز و این تفرد خودمون رو پدیدار کنیم. و این ما رو دچار خستگی شدیدی میکنه، دچار افسردگی میکنه و در نهایت کسانی میشیم مانند دیگران، با اینکه به ظاهر متفاوتیم ولی عملا گستره فراوان انتخاب ما رو دچار فلج انتخاب میکنه. این بحث رو من در یادداشت به نام فلج انتخاب آوردم و بیش از اون دوام نمیبرم. خب این ایده های بنیادین کتاب بود به نظرم. در اینجا من سعی میکنم برخی ملاحظاتی که درباره محتوای این کتاب و بنمایه های اصلی این کتاب دارم بیان کنم. اولین نکته در فصل درباره فصل اول هست که نویسنده درباره شکنجه بحث میکنه. به نظر من این فصل بسیار سربسته و مختصر و جاهای یک جانب است. گرچه میزان شکنجه ممکنه در جهان امروز کم باشه ولی عمق و تاثیر اون بسیار پایداره و نویسنده حق بود که بیش از این به بحث شکنجه ببرد. در اینجا تاکید میکنه که هدف از شکنجه کردن گرفتن اطلاعات نیست، شکستن افراد. اما به نظر من به این شکل نمیتوان قضاوت کرد. واقع آن است که دلایل مختلفی نظام‌های سیاسی رو بران میداره تا افراد رو شکنجه کنن و اولین دلیل همون گرفتن اطلاعاته. به هر حال فرض آن است که نظام‌های سیاسی، حتی نظام‌های فاشیستی، نظام‌های توتالیتر، نظام‌های سرکوبگر هم نوعی عقلانیت دارن و میخوان از طریق این عقلانیت حکومت خودشون رو استمرار بدن. این عقلانیت افتضاح می‌کنه، مخالفان روشون را سرکوب کنن و برای سرکوب نیازمند اطلاعات هستن. خیلی ساده است. لذا در درجه اول هرگاه شکنجهگری دست به شکنجه میزند در پی کسب اطلاعات، واقعا اطلاعات میخواد، یعنی خلأ اطلاعاتی به سر میبره. و این نکته رو نویسنده خیلی خوب باز نکرده. اما دومین دلیل درسته، بله گاهی وقتا شکنجهگران هدفشون نگرفتن اطلاعات که شکستن فرد شکنجه دیده است، میخوان اون انسان رو به وجه فیزیکی اون تقلیل بدن و بگن ما میتونیم تو رو از انسانیتت خلع کنیم، تهی کنیم و این کارو میکنن. و البته بسیاری از کسانی که روح بزرگی داشتن در طول تاریخ و دارن تونستن سخت‌ترین شکنجه ها رو تاب بیارن و حتی در سنت گذشته در تفکر رواقی این رو داریم که تعلیم داده میشد که افراد فراتر از جسمشون باشن. معروفه که اپیکتتوس رو شکنجه میکردن چون ظاهرا برده بود، دستگاهی به زانون وصل کرده بودن و فشار می دادن. با آرامش گفت زانون من داره خرد میشه. اونا همچنان ادامه دادن و زانونش رو شکستن. گفت من که گفتم به شما داره خرد میشه. یعنی آدم هایی هستن که به رغم تمام فشاری که در شکنجه وجود داره مقاومت میکنن. اما سومین دلیلی که درباره شکنجه وجود داره در این کتاب بهش اشاره نشده آن است که گاهی وقتا شکنجه‌گران نه برای کسب اطلاعات یا اثبات اتهام، گاهی وقتا برای انتصاب اتهام شکنجه میکنن. یعنی کسی رو شکنجه میکنن تا وادارش کنن تن به اعترافاتی بده و اعترافاتی کنه که مرتکب نشده. در حالت اول هدف شکنجه کسب حقیقت، کسب واقعیت، به دست آوردن اطلاعات واقعی است. در حالت سوم شکنجهگر میخواهد اطلاعات رو تحمیل کنه، وادار کنه این شکنجه شده اونها رو بپذیره. لذا بسیار از اعترافات فرمایشی مانند دادگاه های دوره استالین سال 1936-38 و جاهای دیگه دنیا که بوده و هست، تمام اینها مبتنی بر اعترافاتی بوده که واقعی نبودن ولی به طریق شکنجه اینها پدیدار شدن. شما رمان ظلمت در نیمروز رو بخونید ببینید فرایند شکنجه و متهمسازی شکنجه دیده چگونه صورت میگیره. و ملاحظات دیگه من درباره شکنجه دارم که با توجه به محدود بودن زمانم به اون نمیپردازم. اما دومین نکته‌ای که انتظار میرفت نویسنده در این کتاب به اون بپردازه و نپرداخته آن است که بعضی از دردها انتخابی هستن، خودخواسته هستن، تحمیل نمیشن به ما، انتخابشون میکنیم، آگاهانه انتخاب میکنیم، نه چون بیمار روانی هستیم، نه چون مازوخیست هستیم، چون انسان‌های آگاه هستیم. حداقل سه درد هست، سه نوع درد هست که انتظار می‌رفت در این کتاب اون پرداخته بشه و نشده. اولین سبک یا نوع دردی که ما در این دنیا شاهدش هستیم، دردهایی هستن که سالکان طریقت‌های معنوی، عرفان، خواهان آن هستن. در تمام سنت‌های معنوی دنیا، در ادیان، ما شاهد نوع خاصی از درد هستیم که فرد خودش تحمیل میکنه. ریاضت‌های بدنی شدید، گرسنگی‌های شدید، تشنگی‌های شدید. تذکرة الاولیاء عطار سرشار از دردهایی است که عرفا به خودشون تحمیل کردن. گرسنگی کشیدن ها، خودزنی ها، سینه خیز رفتن ها، در سنت اسلامی به شکل خفیفتر، در سنت مسیحی شدیدتر، در سنت های هند باز شدیدتر، ما شاهد انواع دردها هستیم و اعتقاد بران است که این نوع دردها که خودخواسته هستند و معنادار به رشد و ارتقاء معنوی انسان کمک میکنه. در این کتاب نشانی از این نوع دردها دیده نمیشه و بحثش نشده. دومین نوع دردی که انتظار میره ما در این کتاب باهاش مواجه بشیم و نشدیم، دردهایی است که در بعضی از جوامع به نوجوانان تحمیل میشه. بنابراین دومین نوع دردی که ما داریم و انتظار را در این کتاب به اون پرداخته شده باشه، دردهایی است که در بعضی از جوامع به جوانان و نوجوانان تحمیل میشه تا اونها بالغ به شمار بیان. آیین بلوغ در واقع برگزار میشه یا مناسک گذار به بلوغ، و در این دوره نوجوانان پسرها را با خودشون بزرگان میبرن در جاهایی، در صحرا، در جنگل، در بیابان، و به آنها فشارهای بدنی و دردهای بدنی شدیدی تحمیل میکنن. حتی اونها در معرض گزیدگی زنبور و مانند اون قرار میدن. معتقدن درد کشیدن مایه بلوغ میشه. این آیین گذار، مناسک گذار است. رایت اف پسج. سومین دردی که در این کتاب انتظار میره به اون پرداخته بشه و نشده، دردیست که شاید مدرن باشه این نوع درد، که ورزشکاران حرفه‌ای به خودشون تحمیل میکنن. و در واقع تمام ورزش‌های حرفه‌ای با درد گره خوردن و بدون درد هیچ ورزشکاری به اوج کارآمدی خودش نمی‌رسه. در یادداشت درد دونده من به این بحث برداختم و اشاره کردم به مقاله از کریس کلی که چگونه تحلیل می‌کنه درد رو و اهمیت درد رو در فضیلتمند شدن انسان. نکته دیگری که در این کتاب مقفول مانده و انتظار می‌رفت بیش از اون پرداخته بشه، بحث نقش دین در معنا دادن به درد یا برطرف ساختن درد. تمام ادیان به نحوی بحث درد رو در کانون توجه خودشون قرار دادن. در آیین بودا بنیاد زیستن رنج شمرده میشه، درد شمرده میشه. در دین اسلام سخن از آن است که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. همزیسته ما هست رنج. و این چیزیست که در این کتاب به اون پرداخته نشده. به نظرم در فهم دیدگاه سارت هم دقت کافی نکرده نویسنده. یه جا هنگامی که با سارت معارضه میکنه، مخالفت میکنه، میگه گاهی وقتا مقهور درد میشیم و ما انتخاب نمیکنیم درد رو. اما به نظرم این استدلال دقیق نیست و به دلیل آن است که نتونسته نویسنده تفاوتی که سارت بین دلیل و علت میگذاره و مارک رولنس در فیلسوف بریتانیایی در کار خودش خوب باز کرده بشناسه. یکی دو نکته هم درباره ترجمه این کتاب بگم. این کتاب از زبان انگلیسی ترجمه شده، ولی در واقع اصل کتاب به زبان نروژی است و خواننده فارسی زبان این نکته رو نمیدونه و اگر کسی دنبال نکنه متوجه نمیشه که نویسنده کتاب نروژی است. کتاب رو به زبان نروژی نوشته. در این گونه موارد که کتاب از یک زبان واسط ترجمه میشه، به نظر من لازم است که حتما مترجم یا ناشر به نحوی در مقدمه، در آغاز، در پیشگفتار اشاره کنه به اصل کتاب. همچنین چون نویسنده در کشور ما ناشناخته است و تا جایی که میدونم اولین کتابی است که نویسنده ترجمه میشه، لازم بود که در حد یک پاراگراف، یک بند توضیح در مورد نویسنده داده بشه. لذا از این جهت یک نقصی دیده میشه. و باز انتظار می‌رفت که یک مقدمه کوتاه، حداقل یک صفحه‌ای آورده بشه که مترجم توضیح بده چرا این کتاب رو برگزیده و چه اهمیتی این کتاب داره و از میان آثار مشابه چرا این یکی انتخاب شده. احیانا در کنار این نکته ها باید به ترجمه بسیار خوبه آقای کریمی اشاره کنم. من واقعش اینه که از این ترجمه لذت بردم، با اینکه مدت هاست سعی میکنم ترجمه ها رو نخونم نبینم، اما این کتاب رو دست گرفتم و با لذت تا آخرش خوندم. معادلای خیلی خوبی انتخاب کرده آقای کریمی، بر مانند هر روزینگی به جای روزمرگی که به نظر زیبند است. به هر حال این پیشنهاد من هست به دوستانی که دغدغه درد دارن و دردمند مسائل جامعه هستن، این کتاب رو گاهی نگاهی بیندازن و در صورت امکان حتما بخونن. و سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله.